ساعت 8 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 44 هزار تن رسید. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای مقابله با ایران تمامی گزینه‌ها روی میز است. و مسئولان استان هرمزگان از اقدام فوری علیه عاملان تخریب خانه زنی در بندرعباس خبر دادند. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. با اعلام مرگ 479 نفر دیگر از بیماران کووید 19 در ایران، تعداد رسمی قربانیان به مرز 44 هزار تن رسید. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز جمعه اعلام کرد بیش از 13 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 828 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. متخصصان و چندین نهاد داخلی و بین المللی این آمار را تایید نکرده و میگویند آمار واقعی بیشتر از ارقام اعلام شده از طرف مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی است. در هفته‌های اخیر شمار جانباختگان از 400 نفر در روز فراتر رفته است. مقام‌های بهداشتی درباره 4 رقمی شدن شمار مرگ و میر در صورت عدم رعایت کامل مقررات بهداشتی و محدودیت‌های وضع شده از طرف مردم و مسئولان هشدار دادند. وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه در پایان سفر خود به اسرائیل گفت برای مقابله با ایران هنوز تمامی گزینه‌ها روی میز است. مایک پومپئو در گفتگو با روزنامه جروزالم پست با بیان اینکه توانایی ایران برای آسیب رسانی در جهان به طور چشمگیری کاهش یافته گفت آمریکا در کارزار فشار حداکثری و اعمال تحریم‌ها علیه تهران موفق بوده است. وی با وجود این بر ادامه فعالیت‌های تهران تاکید کرد و گفت آنها همچنان به غنی‌سازی ادامه می‌دهند. آقای پومپئو در پاسخ به پرسش روزنامه جروزالم پست درباره امکان تغییر سیاست‌های جو بایدن در قبال ایران گفت هنوز در حال شمارش آرا هستند و بسیار مطمئنند که خاورمیانه را جایی امن‌تر کرده و سیاست‌هایی را که بنا کرده‌اند درست است. پس از واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی در مورد اقدام شهرداری بندرعباس در تخریب خانه یک زن، رئیس کل دادگستری و استاندار هرمزگان روز جمعه از اقدام فوری در ارتباط با این پرونده خبر دادند. به گزارش ایسنا، در این خانه که به دست ماموران شهرداری تخریب شده، 3 زن سرپرست خانواده و 5 فرزندشان سکونت داشتند. عباس امینزاده، شهردار بندرعباس، درباره علت تخریب خانه این زن میگوید این خانه در زمین تصرفی ساخته شده بود و بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه این تخریب صورت گرفته است. این زن پس از آنکه ماموران به التماسایش برای توقف تخریب توجهی نکردند، دست به خودسوزی زده است که با سوختگی 18% در بیمارستان بستری است. پیشتر نیز حوادث مشابهی در ایران خبرساز بوده است. نمونه آن آسیه پناهی بود که همراه دختر و نوه خود در زاغه‌ای در کرمانشاه زندگی می‌کرد و 30 اردیبهشت حین ممانعت از اقدام ماموران شهرداری در تخریب آن جان باخت. وزیر دفاع ارمنستان امروز جمعه، چند روز پس از آتش بس با آذربایجان و عقب نشینی ارمنستان از برخی مناطق قره‌باغ، استعفا کرد. داوید تونویان از سال 2018 عهده‌دار وزارت دفاع ارمنستان بود. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، با پذیرش استعفای او در بیانیه‌ای واگارشک هارتونیان، مشاور نخست وزیر، را به جای او معرفی کرد. وزیر خارجه ارمنستان هم دوشنبه گذشته پس از حدود 2 سال از مقام خود کنارگیری کرد. دولت نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، به دنبال پذیرش آتش‌بس پس از 6 هفته درگیری نظامی با آذربایجان برای کنارگیری از قدرت تحت فشار است. همراه ما بمونید، خبرها ادامه داره.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده رادیو فردا هستید. کمیته امنیتی ستاد مقابله با کرونا روز جمعه در اطلاعیه پایان محدودیت شهرها را منوط به تغییر وضعیت اعلام کرد. این اطلاعیه با بیان اینکه این طرح شهر محور است از ادامه فعالیت اماکن مذهبی مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی قبلی وزارت بهداشت خبر داده است. پیشتر سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود در این دو هفته مراکز مذهبی و فرهنگی تعطیل می شوند و نماز جماعات و جمعه هم تعطیل خواهد شد. این اطلاعیه همچنین استفاده از ماسک در تمامی مراکز عمومی و پرتردد را در همه شهرهای کشور الزامی اعلام کرده است. تعطیلی دو هفته‌ای 150 شهر کشور که شامل 25 مرکز استان می شود از فردا شنبه به اجرا گذاشته خواهد شد. اما کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران شامگاه پنجشنبه در یک مراسم مجازی جایزه آزادی مطبوعات سال 2020 را به محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی اهدا کرد. محمد مساعد روزنامه‌نگار اقتصادی که در یک سال گذشته به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی و اعتراض‌های آبان 98 دو بار بازداشت شد، شهریور ماه امسال نیز به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شده است. این کمیته همچنین جایزه آزادی مطبوعات سال 2020 را به 4 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بنگلادش، نیجریه، روسیه و لبنان اهدا کرده است. اما در ادامه یک گفتگوی ویژه داریم که همکارم فرشته قاضی تهیه کرده و انجام داده با نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر در ایران، در ارتباط با اعتراض‌های آبان 98 و سرکوب این اعتراض‌ها. بشنویم گفتگوی فرشته قاضی و نرگس محمدی رو که به تازگی خانم محمدی از زندان آزاد شده. این گفتگو در قالب یک ویژه برنامه تهیه شده.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده.
یک سال پس از اعتراضات مردمی آبان 98، فضای سیاسی اجتماعی ایران همچنان متاثر از این اعتراضات و رفتار حکومت در سرکوب و کشتار بی‌سابقه معترضان است. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و اعتراضات خیابانی سرکوب شد. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که جامعه به جایی رسیده که این سرکوب‌ها جواب نخواهد داد و باعث عقب نشستن مردم نخواهد شد. اعتراضات آبان سال گذشته که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. در مصاحبه با نرگس محمدی که همزمان با این اعتراضات در بند زنان زندان اوین زندانی بود، پرسیدم که وقتی با اعتراضات آبان مواجه شدید چه شرایطی در زندان حاکم بود و چگونه اخبار به شما و دیگر زندانیان می رسید؟
سال گذشته من توی بند زنان زندان اوین بودم وقتی که وقایع آبان ماه رخ داد و ما خبرها رو توی ملاقات ها خوب از خانواده ها عموما می گرفتیم و روزنامه ها هم که توی زندان اوین ما داشتیم روزنامه می اومد روزانه برامون و مهمتر از همه اخبار ساعت 23 بود که البته خیلی جهتدار اخبار رو می گفت، ولی دیدن همون صحنه هایی که توی خیابون ها برای مردم اتفاق می افتاد برای ما بیانگر واقعیتی بود که در جامعه داره رخ میده. و من خودم به شخصه به عنوان یک فعال حقوق بشر که خب مرزبندی من با خشونت، یعنی هر نوع خشونتی، کاملا روشن و آشکار هست، اساسا اون موقع هم معتقد بودم و هنوزم هستم این آرامی های اخیر، حالا سال 96 97 و 98 رو دارم میگم الان، ببینید این اقدامات رو غیر منطقی یا توسل به خشونت اسمش رو میذاشتن. اتفاقا به نظر من کاملا یک پاسخ منطقی جامعه شناختی نسبت به تحولات ساختاری خشونت آمیزی بود که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، حتی فرهنگی و اجتماعی طی دهه های اخیر رخ داده بود، یعنی یک بستری فراهم شده بود برای یک همچین اعتراضاتی که البته با دامن زدن حکومت به اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم، اون رو به سمت خشونت بردن و ما شاهد اتفاقات فاجعه باری افتادیم که نه تنها جامعه ایران رو بلکه کل جهان رو متاثر کرد.
فضای داخل همون بند زنان زندان اوین چطور بود؟ آیا از بازداشتی های آبان کسی رو آوردن اونجا؟ شما یه یادداشتی از داخل زندان نوشته بودید در رابطه با بازداشت شدگان آبان که در بهداری زندان دیده بودید، اینا به چه شکلی بود؟
ببینید سال 96، 97 و 98 سالهایی که من توی زندان بودم و اعتراضات خیابانی شکل میگرفت، من یادم سال 97 اعتراض به گرانی که توی تهران اتفاق افتاد، حدود 5 نفر از دخترهای جوان رو آوردن پیش ما که وقتی من با اینها صحبت میکردم کاملا جو بیرون اعتراضات و مسالمت آمیز بودن این اعتراضات رو میتونستم حدس بزنم. و بعد از اون آبان 98 هم ما ورودی داشتیم که من وقتی با این خانم صحبت کردم میزان خشونت به کار گرفته شده با معترضان بازداشت شده رو هم دستم اومد که تا چه حد هست، حتی با خانم ها، حتی با یک دختر جوان که برای اولین بار توی اعتراض خیابانی حالا یک مشارکت حد اقلی رو داشته. و بعد صحنه‌ای که توی بهداری اوین، من به تاریخش به ساعتش حتی یادداشت کردم که مواجه شدیم و من یه نفر نبودم، تعدادی از خانم ها رفته بودیم بهداری. اونجا یه بهداری مرکزی هست که از همه بندها، چه بندهای امنیتی و سلول‌های انفرادی، چه از بندهای عادی مراجعه کننده داره و صحنه‌ای که اونجا ما مواجه شدیم. و بعد خبرهایی که بقیه بچه‌ها توی در واقع مراجعاتی که مثلا به بهداری داشتن یا مثلا برای ساختمان اجرای احکام می‌رفتن یا برای سالن ملاقات می‌رفتن، کل فضای اوین دستمون بود که فضا کاملا امنیتی هست و تعداد مجروحین توی سلول‌ها هم زیاد هست. از طریق خانواده‌ها همین اخبار و اطلاعات به ما میرسید و خب البته زندان سعی میکرد که ما خیلی در معرض این آدم ها قرار نگیریم، ولی خب اینقدر به نظر من شتاب زده عمل میکردن و اینقدر بی‌نظمی حاکم بود که گاهی این اتفاقات میفتاد و ما به طور ملموس و رو در رو با این آدم ها مواجه میشدیم و میفهمیدیم که میزان خشونت به کار گرفته شده در این راهپیمایی های مردم تا چه حدی هست.
در رتبه اون خانومی که گفتید آورده بودن و مشارکت حداقلی داشته، رفتار با ایشون چه جوری بوده؟ ایشون چی میگفتن؟ روایت که ایشون داشتن در واقع؟
بله، من همون موقع توی نوشتم هم این رو توضیح دادم که رفتار بسیار خشونت آمیزی با این دختر جوان شده بود توی بازجویی ها و از اینکه توی اتاقهای بازجویی با یه دختر کم سن سال تنها یه بازجو تا این حد جسارت داشته باشه این میزان از خشونت رو به کار بگیره. البته که من قبل از اون هم توی اون بند شاهد بودم، یعنی افرادی از بندهای امنیت میومدن و چیزهایی رو میگفتن که متاسفانه میشد حد زد که هیچ گونه نظارتی توی بندهای امنیت وجود نداره و این اتفاقات میفته. ولی اینکه با یک فرد غیر سیاسی، یه دختر خیلی جوان که واقعا بر حسب اتفاق وقتی از اون خیابون رد میشده چند دقیقه ای مکس کرده بود و بعد منجر به بازداشت شده بود، چنین برخوردی رو کردن و بعد اون روحیه بسیار آسیب دیده و لرزانی که این دختر داشت، یعنی واقعا فقط تو آغوش ما بود اینقدر که این بچه ترسیده بود. اینها چیزایی بود که من میگم به خصوص بعد از اعتراضات خیابانی سال 96، 97 و نهایتا هم 98 مشاهده اینها بودیم اونجا.
یه یادداشتی به نقل شما منتشر شده که نه اصلاح طلب نه اصولگرا و آبان 98 ما فهمیدیم به عهدی که با مردم داشتیم پایبندیم. نقل به مضمون میکنم الان، در این مورد ممکنه توضیح بدید؟
ببینید به نظر من اون در واقع موضع‌گیری که من کردم، نه اینکه در واقع فصل آبان ماه 98 اون برای من به وجود اومده باشه. نه، من مدت ها پیش هم این اتفاق برام افتاده بود و خب خیلی در موردش هم فکر کرده بودم قبل از اون هم. حتی من از دوره دانشجویی از سال 1371 که وارد فعالیت های سیاسی و اجتماعی شدم هم همیشه بودن در کنار مردم برای من اصل بوده.